بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تعجيل در فرج امام زمانمون صلواتی نهد بفرمایید آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات رو از درگاه الهی داریم انشاءالله به برکت این مجالس خداوند متعال مرزای مؤمنین رو شفا و اموات رو مورد رحمت حاجات شرعی مؤمنین برآورده به خیر بگرداند ایام ایام وفات خانم حضرت ام کلثوم امروز یا دیروز روز شهادت آقا سلطان علی ابن باقر مشهد اردهال شاید زیارت کرده باشید روز شهادتشون همین ایامه انشالله که ما هم بتونیم مثل این بزرگان و عزیزان راه اماممون رو با اونچه که اماممون صلاح میدونه پی بگیریم و قدمی برداریم یک صلواتی اینهد بفرمایید محمد و حج الفرجهم. اگر بخوایم حادثه عاشورا رو به عنوان یک حادثه‌ای که بزرگترین اتفاق آسمان‌ها و زمین و کل اسلام بوده مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض ببینیم این مصیبت رو مصیبتی که قرار تجربه‌ای و عبرتی هم برای ما باشد حتما این حادثه رو ما نمیتونیم صرفاً تا شهادت سید الشهدا ببینیم حتما باید دوره اسارت رو ببینیم اصلا اگر فقط به شهادتش بپردازیم و به این خانواده‌ای که در اسارت بودن و در اسارت هم خوب درخشیدن صرفا یک اسارت نبود یک فضای این که مثلا مجبور باشن نبوده نه دوست داشتن همراهی کنن با حضرت زینب و زین العابدین و به تکلیفشون در اسارت هم پرداختن یعنی نه تنها یک حضور بوده بلکه به تکلیف شاید بشه گفت موافق تکلیفشون مقام نصیحت که حالا بعضیا در زیارتنامه های بعضی از بزرگانمون هست موافق تکلیفشون هم بعضی از چیزها در دوره اسارت پرداختن و خدا اگر بخواد برای یک جامعه‌ای که اهل تحوله اهل انقلابه یک تابلوی رو بالا ببره حتما باید نشون بده که بعد از اون تحول و انقلاب باید چجوری عمل کرد به خاطر همین بعد از اون تحول و انقلابی که در کربلا اتفاق افتاد توسط سید و شهدا و یارانش ما باید کار داشته باشیم با نحوه بیداری ایجاد کردن اسرا حتما باید کار داشته باشیم نه اینکه حالا بگیم آدمای خوبی بودن خیلی زحمت کشیدن بشینیم دور هم براشون روزه بگیریم بله خب اینجوری که بخوایم بگیم یه فضیلته یا روزه هم گرفتیم بهتر روزه هم نگیریم حالا طوری نیست مثلا روی پرچمی هم حالا اسم حضرت زینبی باشد و بحث اسرای کربلا و روزه اسارت و سر بریده اینجوری شد و مجلس یزید اونجوری شد و نه جدای از این اتفاقات اصلا اینا چجوری عمل کردن یه ذره از فضای روزه دور بشیم ببینیم اینا چیکار می‌کردن صبح تا غروب چیکار می‌کردن اینا بین مردمی که اونا رو خارجی میخوندن چی کار میکردن؟ روزه هاش همش رو همدیگه چند ساعت میشه؟ مگر اگرچه باید به روزهاش حتما پرداخت و اصلا روزهاش رو میخوانیم و گریه میکنیم بابت این که برامون سوال میشه که این خانواده که باشون اینجوری کردن چجوری شد که یه کاری کردن که امثال یزیدها و ابن زیادها در افکار عمومی شکست خوردن. الان تو عالم سیاست میگن که آقا پیروزی در افکار عمومی خیلی مهمتر از پیروزی اقتصادی و فرهنگیه، اینکه عالم تو رو چطوری قضاوت میکنه. الان تو عالم سیاست میگن خیلی زشته برای دولت مثلا قدرتمندی که بگه فلان نظامی فلان کشور رو بکشید، اساسا ترور بی سر و صداست. بعد ترور اگه بخواد صورت بگیره نسبت به شخصیت های نظامی نیست. شهید مطهری کشتن، شهید بهشتی کشتن، معمولا برای شخصیت های نظامی نیست، چون زبونی و خاری و پستی اون تروریست رو نشون میده که تو واقعا زورت نرسید بهش که تو میدان بخوای روبروی حاج قاسمی بیستی که اینجور مذبوحانه توی فرودگاهی حالا اینجوری بخوای باش مقابله کنی. خود ترور زایه است تو عالم امروز، ترور شخصیت نظامی زایه تر. و خودشون آقای فرمایشی داشتن در مورد اینکه حاج قاسم شهید از حاج قاسم زنده ثمراتش بیشتره. اون جای خود، اون یه طرف قصه. یه طرف قصه تحلیلگرای سیاسی میگن تو افکار عمومی شکست خورده یه ترور حاج قاسم خود امریکا بوده، چون زایه است تو نظامی بکشی، یعنی آزورت نداریم، یک کلام نمیتونیم کاریت کنیم، مجبوریم اینجوری خیلی قایمکی بلکه با تو مقابله کنیم. افکار عمومی، همون اتفاقی که اون روز اتفاق افتاد تو افکار عمومی، اتفاقی افتاد که بگن امام حسین بود که صاحب حق بود و کسانی که در مقابلش بودن حقی نداشتن. اینقدری که مثل یزید ملعونی بگه که من حاضرم چند تا حاجت شما رو برآورده کنم. چی شده؟ یزید آدم شده؟ یزید توبه کرده؟ نه، این همونه. ولی انقدی که خوب این اسرا عمل کردن، حالا یزیدی که میخواد امتیاز بده. شهری که امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین فرصت مناسبی برای بیدار کردن مردمشون نداشتن به اسم شام، که حالا ما باید قبل از این که بخوایم بگیم اینا تو شام چیکار کردن، اصلا باید شرایط شام رو توضیح بدیم. کدوم شام؟ الان بدتر اینجا برای صحبت کردن از اهل بیت مثلا عربستان سعودیه، چون فکر میکنن اهل بیت رو میشناسن. شما با یه اروپایی و آمریکایی بهتر میتونی از اهل بیت حرف بزنی، ولی اون میگه من میشناسمشون، اطلاعات غلط بهش دادن، دیتاها اشتباه عمل کردن، اطلاعات غلط دادن. این تابش بگی علی چهار تا حرف ممکنه بهت بزنه، این تابش بگی فاطمه زهرا چهار تا حرف ممکنه بهت بزنه. باز به مراتب نسبت به اتفاقی که اون روز در شام افتاده بود، شاید به اتفاقی که تو شام افتاده بود، شاید خیلی آرامتر و کمتر و مشکلاتش کمتر بود. شما در مورد شام میگه کسی نام فرزندش رو عالی گذاشت، خونه رو رو سر اهلش خراب کردن. بعد آدمای معاویه بهش گفتن که معاویه این که اسم پسرش رو عالی گذاشته بود، گفت باشه اسمی شبیه به اسم علیه. در شام، خدا رحمت کنه آقای پیشوایی رو، ایشون نوشتن در شام تعقیبات نماز بعضی از مؤمنینشون نعوذ بالله سب به امیر المؤمنین بود، که اینا بعد از این که بعد از نماز به عنوان تعقیب واجب، هم تازه من و شما حال داشته باشیم تعقیبات میخونیم، حال نداشته باشیم نمیخونیم، نه به عنوان واجب بعد نماز یادش رفت به امیر المؤمنین دشنام بده، تو مسیر برگشت کفاره میخواست مثلا برای جبرانش میخواست یه اقدامی بکنه، قضاشو به جا آورد، همونجا زمین خرید، مسجدی ساخت. توی نقلی دیدم 4 تا مسجد ساخت، اسم مسجد رو گذاشت مسجد ذکر. من اینجا متذکر شدم که به علی دشنام بدم به عنوان قضای تعقیبات نمازم که واجب بوده. عجب. تو این شام یه کاری کنن که روزه سیدالشهدا برقرار بشه. ما دقیقا از کدام گوشه زندگی ام کلثوم میخواییم صحبت کنیم؟ حالا مناقشات تاریخی هم اینجا هست دیگه، کار اوناش نداریم. مجلس اگه به نام ایشون باشه، به ایشون به عنوان یکی از زنهای اسرا باشه، همینقدر. حتی دختر علی هم نه. حتی منسوب صدیقه طاهره نه. نه اصلا به عنوان یکی از زنهای اسرا، چون همشون خوش درخشیدن و همشون خواستن مواسات کنن. مقتل سید عبدالرزاق مقرم داره میگه شب عاشورا سید الشهدا فرمود که من کان فی رحله امرأتون فلینصرف الی بنی اسد، هر کس در همراهانش زنی، نوامیسش، مادری، خواهری، دختری، کسی هست، بسپاره به روستای بنی اسد، بعد اینا رو میفرستن سر زندگیاشون، ما فردا قرار کشته بشیم و شهید بشیم. آقا بیعت از یارانش هم برداشت، زنها که به طریق اولا. علی ابن مظاهر برادر حبیب اومد پیش خانومش، گفت که امام اجازه داده شما رو به روستای بنی اسد بسپاریم، میتونید بعدا برید سر زندگیاتون، فردا جنگ ما به کار امام میایم، شما میتونید راحت باشید. این یه نمونشه. همسر علی ابن مظاهر همون اول کار پرسید که تکلیف زینب کبرا چی میشه. گفت زینب اسیر میشه، اینا خانواده رسالتن، خانواده صبرن. اون قصه خواب امام حسین هم که جاغ خود ان الله شاء ان يراهن سوايا، اینا میمونن و اینا بعد از کربلا قصه شون با ماها فرق میکنه، ما آدم معمولی هستیم، میتونی به زندگی تو بکنی. 4 تا ایسر رو که اونجا بهش میگه خوشحالت میکنه، ایسر رو که خوشحالت میکنه من سر زندگیم باشم زینب کبرا اسیر باشه، خوشحالت میکنه من زیورالاتم با هم باشه از اونا غارت کنن، خوشحالت میکنه من تو خونم باشم اونا تو بیابون باشن. به این با پای خودش اومده برای اسارت، اصلا پروژه بوده اسارت، استراتژی بوده، راهبرد بوده، برنامه بوده. تا خون شهدای کربلا پایمال نشه، تا خرابترین شهر اون روز از جهت محبت امیرالمومنین داشتن هم خبر بشه. گفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. بردن کوفه، کوفه اینا خوب روشنگری کردن، حرف زدن. ما الان میگیم جهاد تبیین، نهایتش چیه؟ مثلا توی گروه فامیلی از حجاب دفاع کنم، مثلا دهه فجر چیزی در مورد امام و شهدا بذارم و از انقلاب و اهداف انقلاب دفاع. این تهش اینه دیگه. کو تا مثلا ما رو دست بسته شهری ببرن و بهمون فحش بدن و معطل کنن. و شما اگه یه اداره دولت اسلامی بری 10 دقیقه علیکی معطل بشی معترض میشی. بعد سر بریده فرزندانشون جلوی چشمانشون باشه و منصوبانشون. تو این فضا که اگر تو بشینی عزاداری کنی، زنم مظهر عاطفه و احساسات، بشینی عزاداری کنی، کسی به چیزی نمیگه، کسی اعتابت نمی کنه. تو این فضا روشنگری، تبیین، بیداری ایجاد کردن، از فرصت استفاده کردن، بری تو دل دشمن که اصلا میخواد تو رو تحقیر کنه و بر علیه دشمن حرف بزنی، دشمنی که اصلا امون نمیداد، دشمنی که گفتن ما کوفه رو از پسش بر نیومدیم، میبریم شام، شام دیگه این توبه میری از اون توبه میری ها نیست، شام با کوفه فرق داره. یه سوال جدی اهل تاریخه که آقا مگه نه اینا در کوفه تو افکار عمومی شکست خوردن؟ مگه حالشون خوش نبود اینا رو ببرن شام؟ خب نمیبردن شام. آقا زین العابدین خوب سخنرانی میکنه، از زینب خوب سخنرانی، نبریم شام، بسه، یه شراب رومون رفت بسه. گفتن نه، شام فرق داره، شام یزیده، کسی جلو یزید نمیتونه نطق بزنه. شام سالها تعقیبات نمازشون دشنام به بابای زینب بوده. شام تجربه کوفه رو داره. بعضی نقلا میگه تا 500 تا عذرخواهی میکنم رقاصه و آدم هوچی و اهل سر و صدا آوردن فقط ورودی شهر که صدا به صدا نرسه. شام 20 چند روز بعد از عاشورا، از کوفه 3 روز بعد عاشورا بود. نه دیگه تو شام میدونیم چی کار کنیم و تحقیرشون میکنیم. برعکس شد، تو شام خوش درخشیدن. اصلا اگه قرار باشه خدا بعد از یه تحول و یه انقلاب یه تابلوی رو ببره بالا بگه حالا اینجوری باید بایستید، باید ته خط نشون بده دیگه. یعنی تو یه روزی ممکنه بعد از انقلاب گرسنه بشی، فشار اقتصادیه، یه روزی ممکنه تشنه بشی، یه روزی ممکنه فحش بخوری. دیگه فکر نمی کنم مثلا سر بریده عزیزی جلو چشمون بذارن، دیگه اینو فکر نمی کنم پیش بیاد. همون هم تو سوریه دیدن بعضی از مردم، خدا ته خط رو توی اسارت نشون داد ببین شما بعد از تحولات و انقلاباتون هرگز مثل شرایط از زینب و ام کلثوم و زین العابدین نخواهید شد. برید اینا رو بذارید جلو چشتون. کربلا همه جوره تابلوی کامل هدایت بشره. اوضاع شام خیلی خراب بود. تبیین، روشنگری، حرف زدن، نترسیدن، منفعل نبودن، فعال بودن. اصلا بخوایم حساب کنیم خیلی ابعاد پیچیده‌ای داره قصه شام حضرت زینب و اسرا. اسرایی که خودشون موندن و همراهی کردن و کم نیاوردن. مرده تو شام اومد جلو زین العابدین گفت الحمدلله الذي افضحكم و امکن الامیر علیکم، شکر خدایی که شما رو مفتزه کرد و امیر یزید و بر شما مسلط کرد. آقا فرمود که هل قرأت هذه الايه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. بله خواندم. هل قرأت هذه الايه انما غنمتم من شيء فان الله خمسه ولا رسول. بله خواندم. هل قرأت هذه الايه واعط ذا القربى حقه. بله خواندم. هل قرأت هذه الايه قل لا اسالكم عليه اجرا. یک یکی آیات ولایت خوند. بعد مرده با آقا زین العابدین گفت خوب قرآن میخونید، شما کی هستید؟ فرمودون سری که رو نیزه هاست و جلوی همه سر هاست، اون یکی از همین خانواده است که این آیات در شأنش نازل شده. حالا دیگه بنا به اختلاف دیگه تو منتهی الاعمال آورده دم دسترین، بالاخره تاریخ و مختلی که بشه مراجعه کرد. ها بگید براتون یه کاری بکنیم و عذرخواهی کرد و فضا شکست. گاهی وقتا همین یه نفرا، پسر امهانی یعنی پسر خواهر امیرالمومنین تو صفین دید که یه کسی داره میگه ان امامکم لا یصلی، امامتون نماز نمیخونه، به امیرالمومنین تهمت میزنه. وقد قتل خلیفتنا، عثمان هم امام شما کشته. شمشیر میزنه و این دوتا تهمت رو به امیرالمومنین میگه. بهش گفت یه لحظه صبر کن. به شما گفتن علی نماز، گفت حالا عثمان رو بخوام برای ثابت کنم مشکله. گفتن علی نماز نمیخونه، بیا بریم من یه چیزی نشونت بدم. وقت نماز ظهر اومد، نماز امیرالمومنین نشونش داد. این همون علیه که تو بهش هم نگفت علی باطن نمازه، نماز با علی بالا میره، چیزایی که من تو قبول داریم. اینا اینجوریه. گفت حالا به اولیشون شک کردی که میگفتن علی نماز نمیخونه، علی نماز میخوند، نمیخوای به نکته دومی هم که بهتون گفتن شک کنید، قاتل عثمان نیست علی. گاهی وقتا پا پیش گذاشتن ها تو همون شلوغی ها، حرف زدن ها و زنده کردن یه نفر. بعد شما حساب کنید اگه تو صفین، حالا هاشم مرغال هم داره، فرزند امهانی هم داره، حالا شخصش مهم نیست، تبیین کرده دیگه، حساب کنید تو صفین یه نفری کارو کرده، دست یه نفر رو گرفته، حساب کنید زین العابدین تو شام دست یه نفر. ما آخه گاهی وقتا تا نوک بینیمون رو میبینیم. وقتی میگن آقا مثلا جهاد روشنگری و اینکه برای که توضیح بدیم، میگه حالا یکی، آی حالا یکی چی عزیزم، این خانواده داره. یک دو من این فردا پدر خواهد شد، بعد پدر بزرگ میشه، تو یه دست یه نسل رو گرفتی اگه آوردیش تو هیئت، تو دست یه نسل رو گرفتی اگه آوردیش تو خط انقلاب، تو دست یه نسل رو گرفتی اگه تربیتش رو درست کردی. فکه انما احیا الناس جمیعا، یه نسل رو ببین، مسئله تربیته. اون روز تو صفین دست یه نفر رو گرفته، حرف زده، کم نیاورده. تو شام هر جوری بود صحبت کردن، روشنگری کردن، سخنرانی کردن، حرف خوردن، دست پر برگشتن، یه فتح الفتوحی بود. این زنا و بچه های اسیر، اینایی که حالا مثلا یکی از ابعاد پنهان قصه شام و کوفه اینه که اصلا نذاشتن زین العابدین بدرخشه. خیلی جالبه ها، خیلی جالبه، نذاشتن زین العابدین بدرخشه. اون روز چیکار که حضرت زینب امام بعدی رو رو نکرد؟ من و تو بعد 1400 سال میگیم امام اول، علی، امام دوم، حسن، تو معهد کودکا یاد گرفتیم اینا رو. اون روز اینا که نمیستن زین العابدینه، خیلی خدشه میکردن، خیلی باور نداشتن. وقتی مثل معمونی میگه من دخترمو میدم به جواد الائمه، تا امام بعدی فرزند من باشه، نوه مشترک من و امام رضا باشه، نوه من باشه، مثل الان به خاطر گذر تاریخ ائمه رو نمیشناختن. واقعا دنبال این بودن که بدونن امام بعدی کیه. اصلا امام حسین رو کشتن، گفتن خب دیگه تموم شد. اومدن زین العابدین رو بکشن، یه عده‌شون گفتن این آقا عابد بیماری است که گوشه نشینه، تاثیرگذارم نیست، سخنرانی که داره از زینب میکنه، دادارم که از زینب داره میزنه، غافل از این که اصلا ایدئولوژ اسرا زین العابدین بود و اصلا زینب کبرا پیش امام زمانش فتوای علیکن بالفرار نمیده که، فتوا رو امام میده. رسانه میشه از زینب، تازیانان از زینب بخوره، فریادها با از زینب، امام محفوظ. همون روزی که زین العابدین با یه دست عصا یک دست شمشیر از خیمه آمد بیرون، سید الشهدا فریاد زد نگهش دارید، احبسیه یا اختا لئلا یخلو الارض من نسل آل محمد، نگهش دارید نسل آل محمد برداشته نشه، صلوات عنایت کنید. حضرت زینب تا ته خط تو رفت. ایدئولوگ بعدی دین نباید تابلو بشه، ما داد میزنیم، ما فریاد میزنیم، ما شلوغ میکنیم. اصلا نوبت نباید به زین العابدین برسه، نوبت تبیین نباید به زین العابدین برسه. ما چی کاره میبسد؟ ما روشنگری میکنیم. و چقدر خوش درخشیدن کسایی که سرباز ولی بودن و خودشونو خرج کردن. در مورد مالک داریم، مالک توی قصه تو وقعت و صفین من نصر ابن مزاحم داره، وقعت و صفین نوشته که مالک رو بهش گفتن که با امیر المومنین داشتن میرفتن تو مسیر صفین، رسیدن به رقه، رقه الان هم هستش تو سوریه نزدیک مدفن عمار و شهدای صفینه، یه پلی بود اونجا. آدم های رقه تربیت شده های معاویه بودن، تربیت شده های معاویه بودن، کلن امیر المومنین و آدم های امیر المومنین تحویل نمی گرفتن. حالا تو جنگ با معاویه بودن یا نه نمیدونیم، ولی اینجا تحویل نگرفتن. امیرالمومنین رسید به آدمای رقه، فرمود اشسرولی جسرن لکای اعبر، یه پل بزنید من میخوام رد بشم از اینجا، شما اهل اینجایید، شما میدونید، شما ابزار دارید، ما گذری اومدیم. اهل رقه دور هم جمع شدن گفتن نه، حرف علی عمل نمی کنیم. امیرالمومنین رفت، مالک اومد گفت لئن مضى امیرالمومنین ولم تجسروا لاقتلن مقاتلکم ولا اخذن اموالكم ولا اخرجن من ارضكم. اگر حرف علی عملی نشه، امامه، جهود با امام کفره، حکم داره، حرف امام عملی نشه میکشمتون، اموالتون رو میگیرم، از زمیناتون هم میندازمتون بیرون. خودشو خرج امام کرد. اهل رقه دور هم جمع شدن گفتن ان مالک یفی بما یقول، مالک خیلی جدیه، فرق میکنه تو کدوم دولت کدوم آدمی فخریزاده و حاج قاسمو بکشن، دنبال نمیکنه، این جدی نیست، میدونن. گفتم مالک حرفش حرفه، ببین ضرر میدیم، بذار پولو رو بذاریم دردسر درست نکنیم برای خودمون. پولو زدن، مرد میدان ها لازمن برای ولی، تا نوبت به توضیح دادن ولی آنچنان نرسه، ولی کارهای بزرگتری داره، ولی داره عالم رو هدایت میکنه، ولی داره از مستضعفین عالم حمایت میکنه، ولی برنامه داره، نشه بیاد کف بازار ما تو توضیحاتش، نشه بیاد کف بعضی از اهداف انقلاب ما تو توضیحاتش. پس ما اینجا چی کاریم؟ و چقدر خوش میدرخشن تو روشنگری و تبیین، میتره کنن به زبون امروزی ها. انقدی که یزید میگه آقا بگید من چند تا از انبا، یزید تو که خودت زدی کشتی دستور دادی، یزید جایزه فرماندهانشو نده، یزید بگه سه تا خواسته بگید براهم کنم براتون، یزید با یه مرد امین اینا رو برگردونه، یزید اجازه عزاداری بده. آقا شما باورتون میشه تو عربستان سعودی روزه برقرار بشه؟ یزید اجازه عزاداری بده، روزه رسمی ها، یعنی دولتش بذاره روزه که هست. چرا؟ چون حرف زدن. آقا یه جمله‌ای داره تو کتاب آفتاب در مصاف، جمع‌بندی سخنرانی‌های ایشون در مورد کربلا، می‌فرماد که زینب کبرا برای کسانی صحبت نمی‌کرد که با محبت علی بزرگ شده بودند و هر آینه نشسته باشند تا سخنان او را گوش بدهند. زینب کبری برای کسانی صحبت میکرد که با بغض علی بزرگ شده بودند و هر لحظه میخواستند مجلس را به هم بریزند. الان من هنر نمیکنم که شما حرمت طلبه و روزخون و سخنان و اینا هم را دارید. اینجا هم قومه. حالا من خیلی هنر کنم مثلا مطلبم شست و رفته و دستبندی و به درد بخور بشه. این هنر منه مثلا. زینب کبری با یه وقتایی ما میریم دبیرستان با هم دیگه بچه‌ها همایی میکنم برای آجاها بلند نشیم، هوش کنیم، دستش بندازیم. حالا باید شگرد استقلال پرسپولیس کلاس رو جمع میکنم، لولش میکنیم، میام بیرون، همه هم رفیق میشن، شماره هم میگیرن. این مثلا کار سخته منه که الان مثلا من طلبم. کجا صحبت که حضرت زینب من عزادار بهترین رفیقم باشم که نمیتونم سخنرانی کنم که اونجا. زینب کبری تو عزای چه کسی صحبت کرد؟ نه عزای چه کسی، سر بریده کی جلو چشمش بود سخنرانی کرد؟ اما یه چیزی میگیم آخه. برای کسانی صحبت میکرد که با بغض علی بزرگ شده بودن و هر آینه میخواستن این مجلس رو به هم بریزن. همه اسرا دخیل بودن و عرض کردن همسر علی ابن مظاهر رو. ای اسر رو که خوشحال میشی؟ من سر زندگیم باشم اینا اسیر باشن؟ و چقدر خوب خدا با قصه اسارت اسرای کربلا به ما یاد داد تو بعد انقلابت باید چیکار کنی. اصلا مسئله برای مؤمنین بعد از تحولات و انقلاب ها بر سر استقامت است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. ایمان مستقر، ایمان مستودع، تعبیر قرآن. ایمانی که وداع میکنه میره، ایمان مستقر میمونه. اصلا نماز شده یک عملی که اینقدر بهش سفارش شده چون هیچ عمل دیگری اینقدر پیوسته نیست. شما مارمزون سالی بار شغزه داری روزه بگیری، صدقه رو هر وقت عشقت کشید میدی، حج و پول داشتی میری، جهاد باید موقعتش پیش بیاد، امر معروف موقعتش پیش بیاد، بالاخره همش یه تازگی داره. نماز فرسایشی هر روز بلند شو بخونه. ای بابا کی حوصله داره؟ بعد با اون نماز ما رو میسنجن اتفاقا. کیه که بکشه؟ کیه که دووم بیاره؟ کلید واژه استقامت که اسراش پرداختن. یه جمله خدا رحمت کنه آیت الله بهجت از دنیا رفت، یادم اون موقع تلویزیون نشون داد آقای فاطمی نیا در مورد آقای بهجت میفرمود. حالا تو حال هوای هیئت به دردمون میخوره، هم به این بحث میخوره، هم آستانه ماه رجب و ایام ایام مناجات و توبه و انابه. آیه فاطمی نیا میگفت آیه بهجت صاحب حال نبود، فقط صاحب مقام بود. حال میاد و میره. اصلا تو خونه هم بهش میگن حال، چون محل رفت آمده. یا ملت یا تو اتاق مستقرن یا تو پذیرایی دیگه. مهمون بیاد پذیرایی اونم که اتاقه. حال رفت آمد، حال رفت آمدیه. مقام تو اون مقام اقامت میکنه. یعنی چی؟ یعنی من امروز گریه هم گرفت الان تو روزه، ده دقیقه بعد میرم بیرون دم در یه غیبت میکنم خرابش میکنم. نه میرم تو خونه یه بد اخلاقی با پدر مادر خراب، نه فردا تو محل کارم یه حق الناس خرابش میکنم. آمد و رفت. اومد پیش پیغمبر گفت چرا پیش شما این حالمون خوبه، از پیش شما میریم نمیتونیم این حالو حفظ کنیم؟ فرمود اگه این پیغمبر خیلی راهکار دقیقی نه فرمودا، فرمود اگه همون حالو حفظ کنید لمشیتم علی الماء، میتونستید رو آب راه برید. حالا خود رو آب راه رفتن موضوعیت نداره، ولی صاحب کرامت میشدید. همونو حفظ کنید. آقای همه روزه رفتیم، همه نماز جماعت هم، چرا ما هیچ تغییر معنوی در خودمون و هیچ رشد معنوی احساس نمی کنیم؟ ما صاحب حالیم. میگه چه حالی، چه صدایی، عجب نوحه‌ای، چه روزه‌ای، مجلس گرفت. خب بعدش، بعدش چی شد داداش؟ بعدش چی شد؟ گویا بچه صاحب مقام بود، حفظش میکرد. این از جهت استقامت فردیشه، مال نماز و اشک و توبه ماست. از جهت استقامت اجتماعیش که خیلی مهمتره، ما تو قصه اسرا و حضرت زینب و حضرت ام کلثوم میبینیم که امام قبلی رو با روشنگری هاشون زنده کردن و امام حی رو با پوششی که ایجاد کردن زنده نگه داشتن که دشمن متوجه نشه حرفا مال زین العابدینه اما رسانه برای حضرت زینبه. خدا توفیق بده ما هم این چنین باشیم، وظیفمون رو بشناسیم. گاهی باید کار رسانه‌ای کرد و حرف زد، گاهی باید حرف خورد، گاهی باید ایستادگی کرد، گاهی باید استقامت کرد. خدا توفیق بده ما جهاد زمانمون رو بشناسیم. یه بحثی داشتیم جلسه قبل خدمت دوستان، این فرمایش آقا خیلی زیبا بود، جهاد یعنی این که ما بدونیم در زمان خودمون باید به چی بپردازیم. رفقا ما با بعضی از کارا عشق میکنیم، ما عشق میکنیم سینه میزنیم، ما عشق میکنیم هیئت میایم. ببین او کاری که نیاز زمانته و باش عشق نمیکنی رو بهش میپردازی یا نه؟ شاید واقعا الان نیاز باشه من در فلان روستا برم تبیین کنم، روشنگری کنم، دست بچهای مردمو بگیرم، نمیدونم، باید پیداش کرد. الزاماً جهاد ما اون چیزی نیست که حال میکنیم باش. خیلی وقتا جهادت یه چیزیه که باش حال نمیکنی، حرف میخوری، اونو باید پیداش کنی. تعارف نداره، گاهی وقتا جهاد آدم تو محلش نیست، گاهی تو شهرش نیست، ولی اینقدر متوجه میشیم که باید خودمونو به سختی بندازیم و یه عمل پیشرونده‌ای داشته باشیم تا بتونیم یه قدمی برداریم برای امام زمانمون. ولا با یه زندگی مؤمنانه روال عادی بعیده کسی جز مجاهدین قرار بگیره. فضل الله المجاهدین علی القاعدین، احتمالا جز قاعدین باشیم اگه ایمانمون رو تازه داشته باشیم. اجرا عظیما، خدا توفیق بده این چنین باشیم. یه صلواتی نعت بفرمایید.